نوار شماره 997 A قسمت اول کتاب انسان در جستجوی معنا پژوهشی در معنا درمانی نوشته ویکتور فرانکل ترجمه مهین میلانی دکتر صالحیان چاپ ششم 1371 ناشر مترجم ضبط آزاد تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ دیماه 1378 تکثیر کننده محمد خوانیزاده با بررسی هولگن قدیمی تذکر تلفظ کلمه های آشویت و داخاو صحیح می باشند. پیش گفتم دکتر فرانکل روانپزشک نویسنده گاهی از بیماران خود که از اضطراب‌ها و دردهای کوچک و بزرگ رنج می برند و شکوه می کنند می پرسد چرا خودکشی نمی کنید؟ او اغلب می تواند از پاسخ بیماران خط اصلی رواندرمانی خیش را بیابد. در زندگی هر کس چیزی وجود دارد. در زندگی یک نفر عشق وجود دارد که او را به فرزندانش پیوند می دهد. در زندگی دیگری استعدادی که بتواند آن را به کار گیرد. در زندگی سومی شاید تنها خاطرات کشداری که ارزش حفظ کردن دارد. یافتن این رشته های ظریف یک زندگی فرو پاشیده به شکل یک انگاری استوار از معنا و مسئولیت هدف و موضوع مبارزه طلبی لوگوتراپی می باشد که تعبیر دکتر فرانکل از تحلیل اگزیستانسیالیستی نوین هستی درمانی می باشد. در این کتاب دکتر فرانکل تجربه ای را که منجر به کشف لوگوتراپی شد توضیح می دهد. وی مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری اسیر بود که تنها وجود برهنه اش برای او باقی ماند و بس. پدر، مادر، برادر و همسرش یا در اردوگاه ها جان سپردن و یا به کوره های آدم سوزی سپرده شدند. خواهرش تنها بازمانده این خانواده بود که از اردوگاه های کار اجباری جان سالم بدر برد. او چگونه زندگی را قابل زیستن می دانست؟ در حالی که همه اموالش را از دست داده بود، همه ارزش هایش نادیده گرفته شده بود. از گرسنگی، سرما و بیرحمی رنج می برد و هر لحظه در انتظار مرگ بود. او به راستی چگونه زنده ماند؟ پیام چنین روانکاوی که شخصاً با چنان شرایط خوفناکی رویارو بوده است، شنیدن دارد. اگر کسی بتواند به شرایط انسانی ما عاقلانه و با دلسوزی بنگرد، این شخص بی تردید باید دکتر فرانکل باشد. واجه هایی که از قلب دکتر فرانکل برمی خیزد بر دل می نشیند، چون بر تجربه های بسیار ژرف استوار است. صادقانه و ژرف تر از آن است که انسان کوچکترین رنگی از فریب در آن ببیند. پیام های او والاست و ارزنده و کارهایش به خاطر موقعیت کنونی او در دانشکده طب دانشگاه وین و به علت آوازه کلینیک های لوگوتراپی که امروزه در بسیاری از سرزمین ها با الگو برداری از پولیکلینیک معروف عصب شناسی آدر وین آغاز به کار می کند، شهرت جهانی دارد. انسان نمی تواند نظریه و شیوه کار دکتر فرانکل را با کار زیگموند فروید مقایسه نکند، چرا که هر دو پزشک ابتدا به طبیعت و درمان روان نجندی ها توجه داشتند. فروید ریشه این اختلاف های پریشان کننده را در اضطرابی می‌یابد که در اثر انگیزه های تعارضی و ناآگاه به وجود آمده است. اما فرانکل نوروزها را بر چند نوع می‌داند و برخی از آنها را نتیجه ناتوانی بیمار در پیدا کردن معنا و مسئولیتی در زندگی خیش می‌داند. فروید بر ناکامی در زندگی جنسی تأکید دارد، اما فرانکل بر ناکامی در معنا طلبی. امروزه در اروپا روانشناسان و روانپزشکان آشکارا از فروید روی برگردانده و به هستی درمانی روی آوردن که مکتب لوگوتراپی یکی از آنهاست. یکی از ویژگی های فرانکل این است که هرگز فروید را رد نمی کند، بلکه روش خود را بر آنچه او انجام داده است بنا می نهد. او حتی با سایر شکل های هستی درمانی نیز سر ستیز ندارد، بلکه به آنان خوش آمد گفته و از در خیشی در می آید. داستان این کتاب گرچه کوتاه است ولی بسیار هنرمندانه و گیرا می باشد. من دو بار در یک نشست آن را از ابتدا تا انتها خواندم. افسون آنچنان مرا گرفت که یارای این که آن را به زمین بگذارم نداشتم. دکتر فرانکل در جایی از داستان فلسفه لوگوتراپی خود را به خواننده می‌شناساند. او آن را چنان ملایم به داستان پیوند می‌دهد که خواننده تنها پس از به پایان رساندن کتاب به ژرفای نوشته او پی می‌برد و می‌بیند که دیگر این بخش از کتاب دنباله داستان اردوگاه‌های کار اجباری نیست. خواننده از همین زندگی نامه دردناک بسیاری چیزها می‌آموزد. خواننده فرا می‌گیرد که انسان وقتی احساس می‌کند که چیزی برای از دست دادن به جز بدن برهنه‌اش ندارد چه می‌کند. با توصیفی که فرانکل از آمیخته هیجان و بی احساسی به ما می دهد، روح انسان تسخیر می شود. نخستین چیزی که به نجات انسان می آید، کنجکاوی سرد جامانده ایست که انسان را متوجه سرنوشت خود می کند. پس از آن به کار بستن شگردهایی برای حفظ باقی مانده زندگی، با آنکه شانس زنده ماندن بسیار ناچیز است. گرسنگی، تحقیر، ترس و خشم عمیق ناشی از بی‌عدالتی را حاله‌هایی از افراد محبوب و مورد علاقه، مذهب، شوخ طبعی و حتی زیبایی‌های آرام بخش طبیعت مانند یک درخت یا غروب آفتاب قابل تحمل می‌کند. گمان نبرید که این لحظات آرام بخش میل به ادامه زندگی را در زندانی برمی انگیزد. آنها در صورتی مفید خواهند بود که بتوانند زندانی را یاری دهند معنایی برای رنج بیهوده خود بیابند. و در اینجاست که ما با هسته مرکزی اگزیستانسیالیست رویارو می شویم که اگر زندگی کردن رنج بردن است، برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت. اگر اصلا زندگی خود هدفی داشته باشد، رنج و میرندگی نیز معنا خواهد یافت. اما هیچ کس نمیتواند این معنا را برای دیگری بیابد. هر کس باید معنای زندگی خود را خود جستجو کند و مسئولیت آن را نیز پذیرا باشد. اگر موفق شود، با وجود همه تحقیرها به زندگی ادامه می دهد. فرانکل که به نیچه علاقه‌مند است، به این گفته اش نیز ایمان دارد. کسی که چرایی زندگی را یافته، با هر چگونگی خواهد ساخت. در اردوگاه کار اجباری هر حادثه‌ای موجب این می‌شود که زندانی کنترل خود را از دست بدهد. همه هدف‌های عادی زندگی از او گرفته می‌شود. تنها چیزی که برایش باقی می‌ماند واپسین آزادی‌های بشری است. آزادی در انتخاب شیوه اندیشه و برخورد با یک سری حوادث، این آزادی نهایی که هم به وسیله رواقیون شناخته شده است و هم هستی گرایان نوین در داستان فرانکل دارای اهمیت درخشانی می باشد. زندانیان مردمی معمولی بودند، اما دست کم شماری از آنان ثابت کردند که ارزش رنجهایشان را دارند و با این کار شایستگی بشر را در برخواستن علیه سرنوشت خود به ثبوت رساندند. البته نویسنده این کتاب به عنوان یک روان درمانگر می‌خواهد پی ببرد چگونه می‌توان به انسان کمک کرد تا به این شایستگی برجسته بشری دست یابد. چگونه می‌توان در بیمار این حس را برانگیخت که به خاطر چیزی مسئول زندگی است، هرچند که در بدترین شرایط قرار گرفته باشد. فرانکل نمونه تکاندهندهی از یک جلسه گروه درمانی که با زندانیان دیگر داشت به ما ارائه می دهد. دکتر فرانکل به درخواست ناشر خود بخش مختصر ولی آشکار و گویایی از اصول اساسی لوگوتراپی و همچنین فهرست کتب مربوطه را نیز به این زندگی نامه افزوده است. گرچه درباره دو مکتب دیگر وین، یعنی فروید و آدلر، نوشته‌های بسیاری به زبان انگلیسی موجود است، ولی بیشتر انتشارات مکتب سوم وین در رشته روان‌درمانگری، یعنی لوگوتراپی، به طور عمده به زبان آلمانی چاپ شده است. از این رو جا دارد که خواننده از دکتر فرانکل که این کتاب را به زبان انگلیسی نگاشته است سپاسگزار باشد. فرانکل برخلاف بسیاری از هستی‌گرایان اروپایی نه بدبین است و نه ضد مذهب، بلکه برعکس نویسنده‌ای که خود شاهد همه رنج‌ها و نیروهای شیطانی شکنجه بوده، به خوبی به توانایی بشر در چیره گشتن بر شرایط موجود و کشف حقیقتی روشنگر و بسنده آگاهی دارد. خواندن این کتاب را که واژه‌هایش چون گوهر می‌درخشد و بر ژرف‌ترین مشکلات بشر می‌تابد، از همگان خواست دارم، زیرا کتابی است دارای ارزش ادبی، فلسفی و پیشگفتاری است پرجذبه بر ارزنده ترین جنبش روانشناسی روزگار ما. گوردون آلپورت. تجاربی از اردوگاه کار اجباری. این کتاب سر آن ندارد که از اتفاقات و رویدادها گزارشی ارائه دهد، بلکه تجارب شخصی را منعکس می سازد که میلیون ها انسان آن را لمس کرده و از آن رنج برده اند. می توان گفت کتاب شرحی است از درون اردوگاه کار اجباری که به وسیله یکی از کسانی که جان سالم از آن به در برده است بازگو می شود. داستان به رویدادهای هولناک نمی پردازد، بلکه به زجرهای کوچک اشاره می کند و آنها را می شکافد. به واژه دیگر تلاش ما در این داستان بر این است که به این پرسش پاسخ دهیم. زندگی روزانه اردوگاه کار اجباری در ذهن یک انسان متوسط چگونه بازتابی دارد؟ بیشتر رویدادهایی که در اینجا نشان داده می شود در اردوگاه‌های بزرگ و مشهور روی نداده، بلکه در اردوگاه‌های کوچکی رخ داده است که بیشتر آدم‌سوزی‌ها در آن انجام گرفت. به واژه دیگر این داستان به رنج و مرگ قهرمانان بزرگ و زندانیان شناخته شده و یا کاپوهای برجسته نمی‌پردازد. سخن از فداکاری‌های مصلوب شدگان و مرگ توده‌های ناشناخته و مجرمینی است که گزارشی از آنان در دست نداریم. اینها همان زندانیان عادی بودند که نشان ویژه‌ای روی آستین خود نداشتند و کسانی بودند که به شدت مورد تحقیر کاپوها واقع می شدند. کاپوها زندانیانی که به عنوان افراد امین مورد استفاده قرار می گرفتند و در نتیجه از امتیازاتی برخوردار بودند. کاپوهایی که هرگز مزه گرسنگی را نمی چشیدند، در حالی که آنان یا چیزی برای خوردن نداشتند و یا با اندک غذایی فریاد شکم را می خواباندند. اما زندگی و گذران بسیاری از کاپوها در اردوگاه ها بهتر از زندگی پیشینیان بود. اغلب کاپوها با زندانیان سخت گیرتر از زندانبانان رفتار می کردن و آنان را بیرحمانه تر از اس ها به باد کتک می گرفتن. ناگفته نماند که کاپوها را از میان زندانیانی برمی گزیدن که شخصیتشان نشان دهنده آنچنان رفتاری بود که اس ها انتظار داشتند و چنانچه در عمل خلاف خواسته و انتظار اس ها تشخیص داده میشد بیدرنگ از کارشان برکنار میشدند. کاپوها به سرعت خلق و خوی اس ها و زندانبان های اردوگاه ها را پیدا میکردند. بنابراین در مورد آنان نیز میتوان بر پایه اصول روانشناسی داوری کرد. کسانی که در خارج زندان بودند درباره زندانیان به علت اینکه زیر تأثیر عواطف و احساسات ترحم‌آمیز واقع می‌شدند تصورات نادرستی داشتند، زیرا آنان از مبارزه‌ای که در میان زندانیان برای زنده ماندن تکریم می‌شد و می‌جوشید آگاهی کمتری دارند. این مبارزه و تلاش به طرز خشن و بیرحمانه تنها برای به چنگ آوردن تکه نان بخور و نمیر روزانه پیوسته در جریان بود. برای نمونه کامیونی را در نظر می گیریم که رسماً اعلام می شد بایستی شمار ویژه‌ای از زندانیان را به اردوگاه دیگری حمل کند. اما حدس نزدیک به یقین همه این بود که مقصد نهایی کامیون به اتاقهای گاز منتهی خواهد شد. به این ترتیب عده‌ای از زندانیان بیمار، ناتوان و از کار افتاده را برگزیده و به یکی از اردوگاه‌های مرکزی بزرگ که مجهز به اتاقهای گاز و کوره‌های آدم‌سوزی بود روانه می‌کردند. شیوه کار زنگ خطری بود برای یک درگیری آزادانه بین همه زندانیان یا برخورد یک گروه با گروهی دیگر. آنچه جنبه حیاتی داشت این بود که همه می‌کوشیدند نام خود یا دوستشان از فهرست دسته اعزامی حذف شود، در حالی که می‌دانستند که به جای نام حذف شده حتما باید یک نفر را جانشین او کرد. چون با هر کامیونی شمار معینی از زندانیان باید روانه می شدن و از آنجا که موجودیت هر زندانی با یک شماره مشخص می شد، بنابراین مهم نبود که چه کسی با کاروان به راه می افتد، تنها کافی بود تعداد نفرات درست باشد. مدارک زندانیان را به محض ورود به اردوگاه همراه با سایر وسایلشان می گرفتن. دست کم این شیوهی بود که در آشویتز به کار گرفته می شد. تنها به هر زندانی این فرصت داده می شد که نام یا حرفه ساختگی برای خود برگزیند، که عده زیادی به دلایل مختلف چنین می کردن. سرپرست زندانیان تنها به شماره‌های اسرا علاقه‌مند بود. اغلب شماره زندانی را روی بدن آنان خالکوبی می‌کردند و یا روی قسمت ویژه‌ای از کت، پالتو یا شلوارش می‌دوختند. هر زندانبانی که می‌خواست زندانی را تنبیه کند، کافی بود نیم نگاهی به شماره اش بیندازد و نیازی نبود اسمش را بپرسد. برگردیم به کامیونی که در حال حمل زندانیان بود. در اینجا هم وقت تنگ بود و هم اینکه مسائل وجدانی و اخلاقی دیگر مطرح نبود. در ذهن هر زندانی تنها یک اندیشه جولان می داد. خود را برای خانواده اش که در انتظار او بود زنده نگاه دارد و جان دوستانش را نجات بخشد. توضیح حاشیه: آشویتز شهری در لهستان که آلمان‌ها در جنگ جهانی دوم اردوی کار اجباری در اینجا داشتند و در آن 4 میلیون تن از اسرا به ویژه یهودیان به وسیله گاز، تزریق اسید فینیک، گلوله، دار، گرسنگی و بیماری از بین رفتند. ادامه متن: بنابراین بدون کوچکترین تردیدی زندانی دیگر یا شماره دیگری را برمی‌گزید یا به جای او راهی می‌شد. همانطور که در پیشتر یادآور شدیم، جریان گزینش کاپوها یک جریان منفی بود، زیرا تنها بی‌رحم‌ترین زندانیان برای این شغل برگزیده می‌شدند. علاوه بر گزینش کاپوها که توسط اس‌اس ها صورت می‌گرفت، نوعی خودگزینی نیز همواره در میان همه زندانیان جریان داشت. روی هم رفته تنها زندانیانی می توانستند زنده بمانند که پس از سالها جابجایی از اردوگاهی به اردوگاه دیگر و در مبارزه برای زنده ماندن فاقد همه گونه ارزش های اخلاقی شده بودند. آنان برای نجات جان خود حاضر بودند دست به هر کاری بزنند، اعم از کار شرافتمندانه یا غیر شرافتمندانه. دزدی می کردن و دوستانشان را لو می دادن و سرانجام از توانایی های خود ولو خشن و بیرحمانه استفاده می کردن. ما که از بخت خوب یا حسن اتفاق و یا معجزه یا هرچه که شما نامش می نهید از این اردوگاه ها بازگشته ایم، خوب می دانیم که بهترین های ما باز نگشتند. از رویدادهای اردوگاه‌های کار اجباری حقایق بسیاری گزارش و نوشته شده است. در اینجا حقایق تنها زمانی معنا خواهد داشت که همراه تجارب شخصی باشد. تلاش ما در این کتاب بر این است که این تجارب را توضیح دهیم. ما در اینجا سر آن داریم که در پرتو دانش امروز تجارب کسانی را که در این اردوگاه ها اسیر بوده اند بشکافیم و کسانی را هم که هرگز به درون این اردوگاه ها راه نیافته اند یاری دهیم تا بتوانند این تجارب را جذب کنند و بالاتر از آن تجارب درصد کمی از زندانیانی را که از آنجا جان سالم به در بردند و اکنون زندگی را بس دشوار می‌یابند لمس کنند. این زندانیان از بند رسته اغلب می‌گویند از بازگو کردن تجاربمان بیزاریم. برای کسانی که درون این اردوگاه‌ها بودند نیازی نیست که سخنی بگوییم و دیگران هم قادر به فهمیدن این نخواهند بود که ما در آن اردوگاه‌ها چه احساسی داشتیم و نمی‌توانند درک کنند که اکنون چه احساسی داریم. تلاش برای ارائه یک بررسی پژوهشگرانه از این موضوع کاری بس دشوار است، زیرا روانشناسی باید به بی‌طرفی علمی توجه داشته باشد. اما آیا کسی که مشاهدات و بررسی‌های خود را بر کاغذ جاری می‌سازد، در صورتی که خود زندانی بوده باشد، می‌تواند این بی‌طرفی را حفظ کند؟ چنان بی‌طرفی از آن کسانی است که در بیرون اردوگاه‌ها بودند. اما این هم تهی از اشتباه نخواهد بود، زیرا چنین فردی نمی‌تواند مطالبی عرضه دارد که از ارزش واقعی برخوردار باشد. چون اسیر اردوگاه نبوده و جریان آن را ندیده و لمس نکرده است. بنابراین ممکن است هم داوری هایش نادرست و هم ارزیابی هایش دور از ذهن باشد. پس باید بکوشیم تا از هر گونه جهتگیری شخصی اجتناب شود که این مسئله مشکل واقعی کتابی از این دست می باشد. زیرا گاهی لازم به نظر می رسد که شخص باید شهامت گفتن تجارب شخصی خود را داشته باشد. ابتدا تصمیم داشتم این کتاب را با نام مستعان بنگارم و تنها از شماره زندانم استفاده کنم. اما هنگامی که کار نوشتن کتاب به پایان رسید، پی بردم که چاپ کتاب با نویسنده گمنام از ارزش آن خواهد کاست. درست آن است که من با نام مشخص همه عقاید استوار خود را به روشنی بیان کنم. بنابراین با اینکه به شدت از خودنمایی نفرت دارم، کوشیدم از حذف هر مطلبی در کتاب خودداری کنم. اینک بر خوانندگان است که چکیده محتویات کتاب را به صورت تئوری‌های خشک درآورند، تا شاید این تئوری‌ها بتواند به روانشناسی زندگی زندان که پس از جنگ اول جهانی به آن توجه شد و ما را با نشانی بیماری سیم خاردار آشنا کرد کمک کند. ما دانش خود را در مورد آسیب شناسی روانی توده ها تا حد زیادی مدیون جنگ دوم جهانی می دانیم که به دانسته های من افزود و آن را غنی ساخت. من در اینجا عبارت معروف و نام کتابی را می آورم که لوبون نگاشته بود. جنگ به ما جنگ اعصاب را آموخت و جنگ اعصاب نیز اردوگاه های کار اجباری را به ارمغان آورد. این کتاب از آن لحاظ فائز اهمیت است که درباره تجارب شخصی من به عنوان یک زندانی عادی نگاشته شده است. من با سربلندی یادآور می شوم که به جز چند هفته آخر در اردوگاه به عنوان روانپزشک زندان یا حتی پزشک شغلی را در اردوگاه نپذیرفته بودم. چند تنی از همکاران من این فرصت را یافتند که در مشاغل کمک‌های اولیه و در اتاق‌های سرد بیماران را با تکه پاره‌های کاغذ باطله زخم بندی کنند. اما شماره من در زندان 119104 بود و بیشتر اوقات مشغول کندن زمین برای کار گذاشتن خط آهن بودم. زمانی همکارم کندن تونل راه آب بود بدون اینکه کوچکترین کمکی به من بشود. اما این کار من بی عجب نماند، زیرا درست پیش از کریسمس سال 1944 میلادی یک کوپن به عنوان جایزه دریافت داشتم. این کوپن ها را یک شرکت ساختمانی صادر می‌کرد که عملا ما را به عنوان برده خریداری کرده بود. به این شکل که شرکت یاد شده روزانه برای هر یک از زندانیان قیمت مقطوعی می پرداخت. این کوپن ها برای شرکت 50 فینیک تمام می شد و ما می توانستیم آن را گاهی حتی چند هفته بعد در برابر 6 عدد سیگار خرج کنیم، گرچه گاهی هم باطل می شد. اکنون من مالک خوشبخت بونی بودم که 12 عدد سیگار ارزش داشت. اما مهمتر این بود که می توانستم سیگارها را با 12 کاسه سوپ معاوضه کنم و گاهی همین 12 کاسه سوپ ما را از مرگ ناشی از گرسنگی نجات می داد. امتیاز سیگار کشیدن واقعی از آن کاپوها بود که از جیره هفتگی برخوردار بودند. احتمالاً زندانیانی که به عنوان سرکارگر در انبارها و کارگاه‌ها کار می‌کردند، در قبال کارهای خطرناکی که به آنان واگذار می‌شد، چند سیگاری نصیبشان می‌گردید. تنها در یک مورد استثناء دیده می‌شد و آن هم در مورد کسانی بود که امید به زندگی را از دست داده بودند و می‌خواستند از آخرین روزهای زندگی خود لذت ببرند. از این دو وقتی رفیقی را می دیدم که سیگارهایش را پی در پی دود می کند، پی می بردیم که ایمان خود را به نیروی پایداریش در ادامه زندگی از دست داده است. و وقتی کسی این ایمان را از دست می داد، میل به زندگی به ندرت باز می گشت و آن شخص را باید از دست رفته می پنداشتیم. وقتی منابع بیشماری را که نتیجه مشاهدات و تجارب زندانیان بیشماری است بررسی می کنیم، در واکنش های روانی زندانیان در برابر زندگی اردوگاه سه مرحله به روشنی دیده می شود. مرحله نخست ورود او به زندان بود و دیگر مرحله است که زندانی به کارهای روزمره زندان آموخته شده و مرحله سوم آزادی است. صفحه 19. وقتی منابع بیشماری را که نتیجه مشاهدات و تجارب زندانیان بیشماری است بررسی می کنیم، در واکنش های روانی زندانیان در برابر زندگی اردوگاه سه مرحله به روشنی دیده می شود. مرحله نخست ورود او به زندان بود و دیگر مرحله‌ای است که زندانی به کارهای روزمره زندان آموخته شده و مرحله سوم آزادی است. نشانه‌ای که مرحله نخست را مشخص می‌سازد ضربه روحی است. ممکن است حتی ضربه روحی زیر شرایط ویژه‌ای پیش از ورود به زندان نیز دیده شود. به عنوان نمونه تجربه شخصی خودم را بازگو می کنم. یک بار 1500 نفر چندین شبانه روز سفر می کردن. در هر واگن 80 نفر را جا داده بودن. همه مسافرین بایستی روی بار خود که تنها پسمانده اموالشان بود دراز می کشیدن. واگن ها آنقدر پر بود که تنها در قسمت بالای پنجره ها روزنی برای تابش نور گرگومیش سفید دم به چشم می خورد. همه انتظار داشتند قطار سر از کارخانه اسلحه سازی در آورد و این جایی بود که ما را به بیگاری می کشیدند و ما نمی دانستیم که هنوز در سیلسیا هستیم یا به لهستان رسیده ایم. صوت قطار مانند زجه کسی بود که التماس‌کنان به سوی نیستی سقوط می‌کرد. سپس قطار به خط دیگری تغییر مسیر داد و پیدا بود که به ایستگاه بزرگی نزدیک می‌شویم. ناگهان از میان مسافران مضطرب فریادی به گوش رسید. تابلوی آشویتز. بله، آشویتز نامی که مو به تن همه راست می کرد. اتاقهای گاز، کوره‌های آدم‌سوزی، کشتارهای جمعی. قطار آنچنان آهسته و با تأنی مرگباری در حرکت بود که گویی می خواست لحظه‌های وحشت ناشی از نزدیک شدن به آشویتز را کشتارتر از آنچه هست بگرداند. با بالا آمدن خورشید در سپید دم، منظره این اردوگاه سهمناک با چندین ردیف سیم خاردار، برج نگهبانی، نورافکن‌های چرخان و صف‌های دراز زندانیان ژنده‌پوش و غم‌زده. زندانیان در امتداد جاده‌های مستقیم متروک به دشواری خود را می‌کشیدند. به سوی کدام مقصد در حرکت بودند نمی دانستیم. صدای تک نعره ها و سودهای فرمان به گوش می رسید. ما از این صداها سر در نمی آوردیم. تصور من چشم هایم را به دیدن چوبه های دار برد که جسد زندانیان بر آنها تلو تلو می خورد. من وحشت زده بودم و این نشان دهنده آن بود که گام به گام بایستی با وحشت خوفناک نامحدودی آشنا شویم و باید به آن عادت کنیم. سرانجام به ایستگاه رسیدیم. سکوت پیشین با فریادهای فرماندهان در هم شکست. از آن پس محکوم بودیم با آن فریادهای گوش خراش و خشن زندگی کنیم و بارها و بارها در همه اردوگاه ها گوش من از شنیدن آن آزرده می شد. صدای فرماندهان سوهان روح بود و مانند واپسین فریاد یک محکوم که گویی از حلقوم مردی بیرون می جهید که مجبور بود همان گونه فریاد بکشد، مردی که او را می کشتند و دیگر بار می کشتند. درهای قطار باز شد و گروه کوچکی از زندانیان طوفان‌گونه وارد کوپه ها شدند. این زندانیان لباس های یک شکل راه راه به تن داشتند. سرشان تراشیده بود، اما به نظر می رسید از تغذیه خوبی برخوردارند. آنها به زبان های اروپایی و با خوشمزگی حرف می زدند که در شرایط موجود عجیب به نظر می رسید. خوشبینی ذاتی من مانند غریقی که به پرکاهی چنگ می اندازد. این اندیشه را در ذهن من ریخت که ظاهراً این زندانیان کاملاً خوب به نظر می رسند. خوشقلقن، حتی می خندن. که کسی می داند؟ شاید من هم بتوانم در شرایط خوب زندگی آنان شریک باشم. در روانپزشکی حالتی است به نام توهم رهایی. مرد محکوم به مرگ در چنین حالتی لحظه پیش از اینکه حکم به مرحله اجرا گذارده شود این توهم برایش پیدا می شود که احتمالاً در واپسین لحظه از مرگ رهایی خواهد یافت. ما نیز چنین حالتی داشتیم و به کوچکترین چیزی امید می بستیم و تا آخرین لحظه فکر می کردیم به امید خدا به خیر خواهد گذشت. گونه های سرخ و چهره های گوشتالوی آن زندانیان خود به تنهایی دلگرم ما می ساخت و دانه امید را در دلمان بارور می کرد. در آن زمان نمی دانستیم آنان برگزیدگانی بودند برای پذیرایی زندانیانی که همه روزه وارد آنجا می شدند. آنان مسئول زندانیان و اساسی آنان بودند که شامل چیزهای مختصر و گاهی جواهرات هم می شد. احتمالاً آشویتز باید با گنجینه های منحصر به فرد جواهرات، نقره، پلاتین و الماس هایی که با زندانیان به آنجا سرازیر و به غنیمت گرفته می شد. در اروپای جنگ زده مرکز عجیبی بوده باشد. این غنایم نه تنها در انبارها دیده می شد بلکه در دست اس ها هم مشاهده می گردید. در آلونکی که احتمالاً حد اکثر گنجایش 200 نفر را داشت 1500 نفر اسیر را جا داده بودند. ما از سرما می لرزیدیم، گرسنه بودیم و برای همه جای کافی نبود که دست کم روی زمین خوش چون باطمه بزنیم، چه برسد به اینکه دراز بکشیم. در مدت 4 روز یک تکه نان 5 اونسی تنها چیزی بود که غذای ما را تشکیل می‌داد. با این حال می‌شنیدم زندانیان ارشدی که مسئول آلونک بودند بر سر یک سنجاق کراوات پلاتین یا الماس با یکی از اعضای هیئت پذیرایی چانه می‌زدند. سرانجام همه غنایم با مشروب مبادله می شد. دیگر به یاد ندارم برای خرید مقدار مشروب مصرفی یک شب باشکو 1000 مارک لازم بود. تنها چیزی که می دانم این است که آن زندانیان مسئول نیاز به مشروب داشتند. کلاه من را هم که قاضی کنیم می بینیم نمی توانیم آن را در چنان شرایطی به خاطر اینکه می‌خواستند خود را تخدیر کنند ملامت کنیم. دسته دیگر زندانیانی بودند که به مقدار نامحدود لیکوری را که اس‌اس‌ها تهیه می کردن می نوشیدن. این زندانیان مسئول کسانی بودند که در اتاقهای گاز و کوره‌های آدمسوزی به کار گرفته شده بودند و به خوبی می دانستن روزی دسته دیگر جای آنان را گرفته و در نتیجه از سمت مجری حکم اعدام محکومین یک راست به کوره ها سپرده خواهند شد. تقریبا همه کسانی که در آن قطار همراه ما بودند این توهم را داشتند که در آخرین لحظه رهایی یافته و همه چیز دیگر بار وضع عادی به خود خواهد گرفت. ما درک نمی کردیم در پس پرده چه می گذرد. به ما گفتند اساسیه خود را در قطار بگذاریم و در دو صف بایستیم، زنان در یک سو و مردان در سوی دیگر، تا از جلوی افسران اس اس بگذاریم. خوشبختانه من جرأت کردم کوله پشتیم را زیر پالتویم پنهان کنم. گروه ما یک یک از جلوی افسر اس اس گذشت. احساس کردم که اگر افسر چشمش به کوله پشتی من بیفتد وضع خطرناک خواهد بود. از تجارب پیشی می دانستم دست کم مرا به زمین خواهد کوبید. از این رو همچنان که به افسر نزدیکتر می شدم با قامتی کشیده راه می رفتم تا متوجه بار سنگینم نشود. حالا دیگر چهره به چهره بودیم. افسر مردی بود بلند قامت و لاغر اندام با اونیفورمی شیک. ظاهر او با ما که سفر درازی را پشت سر گذاشته و قیافه‌های نامرتب و گرفته داشتیم در تضاد بود. قیافش از آرامش برخوردار بود و نگاهی بی اعتنا داشت. با دست چپ آرنج دست راستش را نگه داشته بود. دست راستش بلند می شد و با انگشت اشاره همان دست بی قیدانه به سمت راست یا چپ اشاره می کرد. هیچ یک از ما معنای اشاره دست او را که گاهی به راست و اکثرم به چپ بود نمی دانستیم. نوبت به من رسید. یک نفر در گوشم زمزمه کرد. کسانی که به سمت راست فرستاده می شوند به کار گمارده خواهند شد و کسانی را که به سمت چپ هدایت می کنند افراد بیماری هستند که توان کار کردن ندارند و به اردوگاه ویژه‌ای فرستاده خواهند شد. من هم منتظر بودم ببینم تکلیفم چه خواهد شد و این تازه آغاز مسائل زیادی بود که در آینده با آنها برخورد می کردم. سنگینی کوله پشتی مرا کمی به سمت چپ متمایل کرد، اما کوشیدم کشیده قامت گام بردارم. افسر اس اس سراپایم را برانداز کرد. تردید را در چهره اش خواندم. سپس دستهایش را روی شانه هایم گذاشت. تلاش بسیار کردم تا قیافه‌ام نیرومند جلوه کند، تا اینکه به آرامی شانه هایم را چرخاند و به سمت راست هدایتم کرد و من هم به همان سمت حرکت کردم. معنای این بازی انگوش را همان شب برای من توضیح دادند. این نخستین گزینش بود: بودن یا نبودن، زیستن یا نابودی. برای اکثر همراهان ما، یعنی در حدود 90%، حکم مرگ صادر شد و حکم طی چند ساعت به مرحله اجرا درآمد. کسانی که به سمت چپ فرستاده شده بودند از ایستگاه یک سره به کوره‌های آدمسوزی روانه شدند. چنانکه یکی از کارگران این ساختمان به من گفت روی درهای کوره‌ها به چندین زبان اروپایی واژه گرمابه نوشته شده بود. به زندانیان به محض ورود به آنجا یک قالب صابون داده می شد و بعد نیازی نمی بینم آنچرا که در آنجا روی می داد توضیح دهم. مطالب بسیاری از این صحنه وحشتناک نگاشته شده است. شمار کمی از ما که از مرگ جسته بودیم، شب هنگام به حقیقت امر پی بردیم. از زندانیانی که مدتی در آنجا بودند پرسیدم دوست و همکار من آقای پ به کدام سمت فرستاده شد؟ آیا او را به سمت چپ فرستادند؟ پاسخ داد بله. به من گفتن می توانی او را در آنجا ببینی؟ کجا؟ با دستش دودکشی را که در فاصله چند صد متری بود نشانم داد. ستونی از شعله به آسمان خاکستری لهستان زبانه می کشید. او یعنی دوستم تبدیل به ابر شوم دود شد. آنجا همان جایی است که دوستتان در بهشت شناور است. اما من هنوز معنای این حرف‌ها را نمی‌فهمیدم تا اینکه با واژه‌هایی ساده برایم توضیح دادند. از مطلب دور افتادم، بهتر است رویدادها را به ترتیب بیان کنم. از نظر روانشناسی از سفیدی دمی که وارد ایستگاه شدیم تا نخستین استراحتمان در اردوگاه راهی بس دراز در پیش رو داشتیم. در حالی که افسران مسلح اس اس ما را همراهی می کردن، مجبور بودیم از ایستگاه بدویم. از سیمهای خارداری که برق داشت و از اردوگاه بگذریم تا به گرمابه‌ها برسیم. برای ما که نخستین گزینش را پشت سر گذارده بودیم، این یک حمام واقعی بود. بار دیگر توهم رهایی در ما جان گرفت. افسران اس اس به نظر دوست داشتنی می رسیدن و ما به زودی به این امر پی بردیم. تا زمانی که ساعت به مش داشتیم و می توانستند با چرب زبانی رام من کرده و ساعتهای من را بگیرند خوب بوده. آیا بهتر نبود همه چیز خود را به آنان بدهیم؟ و چرا نباید این افسران خوش ظاهر ساعت داشته باشند؟ شاید روزی به همین مناسبت این گذشته ما را تلافی می کردن. در آلونکی که به نظر می رسید اتاق انتظار بخش ضد عفونی باشد به انتظار نشستیم. افسران اس اس آمدن و پتوی روی زمین پهن کردن که بایستی همه اساسمان، ساعتها و جواهراتمان را روی آن می ریختیم. در میان ما هنوز افراد ساده لوحی بودن که از زندانیان کارکشتهی که به کمک ما آمده بودن می پرسیدن آیا می توانن حلقه ازدواجشان یا یک قطعه نشان یا چیزی را که شانس می آورد نگه دارن یا نه؟ هیچ کس هنوز به این حقیقت پی نبرده بود که همه چیز ما را از ما خواهند گرفت. کوشیدم اعتماد یکی از زندانیان را به خود جلب کنم. پنهانی به سویش رفتم و به لوله کاغذی که در جیب درونی پالتویم بود اشاره کردم و گفتم ببین، این نوشته های یک کتاب علمی است. می دانم به من چه خواهی گفت. باید خیلی خوشحال باشم که تن سالم از این محل به در برم و این باید تنها چیزی باشد که از سرنوشت خود انتظار داشته باشم. اما من نمی توانم به این مسائل بیاندیشم. باید این نوشته ها را به هر قیمتی که باشد نگاه دارم. این نوشته ها حاصل یک عمر کار من است. می فهمی چه می گویم؟ بله، کم کم متوجه می شد چه می گویم. به آرامی لبخندی بر چهره اش نقش بست. این لبخند ابتدا از روی تفریح بود، سپس جنبه استهزا به خود گرفت و آخر توهین‌آمیز شد و سرانجام به شکل یک واژه در فضا پیچید. این بود پاسخ من. تکرار واژه گه در اردوگاه در میان زندانیان معمول بود. در آن لحظه بود که حقیقت اوریان را دیدم. و کاری کردم که بر نقطه اوج نخستین مرحله واکنش روانی من داغ گذاشت. من با زندگی پیشین خود بدرود گفتم. ناگهان جنب و جوشی در میان همسفرانم دیده شد که با رنگ پریده چهره‌های وحشت زده ایستاده بودند و در نهایت بی‌دفاعی حرف می‌زدند. دیگر بار نعره‌های خشن فرماندهان گوشمان را آزار داد. با فشار به درون اتاق انتظار گرمابه رانده شدیم. در آنجا به دور یک افسر اس اس که صبر کرد تا همه وارد شویم گرد آمدیم. آنگاه گفت: از روی ساعت من 2 دقیقه فرصت دارید کاملا لخت شوید. همه چیزتان را روی زمین همان جایی که ایستاده اید قرار دهید. هیچ چیز با خود بر نمی دارید مگر کفش ها، کمربند یا بند شلوار و یک شکمبند. از همین حالا وقت می گیرن. زندانیان بدون کوچکترین درنگ خود را عویان کردند. هرچند به پایان 2 دقیقه نزدیک تر می شدیم، حالت عصبی آنان فزونی می گرفت و زیرپوش و کمربندهای خود را با حالتی دست و پاچلفتی از تن به در می کردن و بند کفش‌هایشان را باز می کردن. سپس نخستین صدای شلاق را شنیدیم. شلاق‌ها چرمی بود که بر بدن عریان زندانیان فرود می آمد. پس از آن ما را گلوار به سوی اتاقی راندن که بایستی موهای بدنمان تراشیده می شد. نه تنها سرمان را تراشیدن، بلکه در هیچ جای بدنمان تار مویی باقی نگذاشتن. نوبت حمام گرفتن فرا رسید و در اینجا بود که دیگر بار به صف ایستادیم. ما به سختی می توانستیم هم دیگر را به جا آوریم، اما حالا بعضی از زندانیان با آرامش بسیار ریزش آب واقعی را بر تنشان لمس کردند. هنگامی که منتظر بودیم تا نوبت ما برسد، متوجه شدیم تن برهنه ما تنها چیزی بود که برای من باقی مانده بود. ما همه چیزمان را از دست داده بودیم، حتی کوتاه‌ترین تار مو. تن برهنه ما تنها دارایی ما بود. به راستی دیگر چه چیزی برای ما مانده بود که ما را با زندگی پیشینمان پیوند دهد؟ عینک و کمربند تنها چیزهایی بودند که برای من مانده بود، که من کمربندم را هم در قبال یک تکه نان از دست دادم. کسانی که شکم بند داشتند دچار هیجان شدند، زیرا شب هنگام زندانی ارشدی که مسئول کلبه ما بود ضمن سخنانی به ما خوش آمد گفت و به شرافتش سوگند خورد که اگر کسی توی شکم بندش پول یا سنگ قیمتی مخفی کرده باشد، خودش شخصا او را به همان تیر که با دستش به آن اشاره کرد به دار خواهد آویخت. و با غرور توضیح داد که قوانین اردوگاه این حق را به او به عنوان یک ساکن اردوگاه می دهد. داشتن کفش خود در زندان مسئله مهمی بود، گرچه ما می بایست از آنها نگهداری کنیم. اما آنهایی که کفش های نسبتاً خوبی داشتند، مجبور می شدن آنها را تحویل مسئولین بدهند و در عوض یک جفت کفشی که اندازه پایشان نبود دریافت می کردن. زندانیان دچار دردسر واقعی شدند که به حرف دلسوزانه زندانیان مسئول گوش کردند. وساق شکمه هایشان را بریدند و برای اینکه جای بریدگی پیدا نباشد صابون به آن مالیدند. گویا افسران اس اس منتظر همین بودند. کسانی را که مرتکب این جرم شده بودند به اتاق پهلوی بردند و ما تا مدت‌ها صدای تازیانه و زجه‌های آنان را می‌شنیدیم. این بار شکنجه مدتها به درازا کشید. میبینید که خیالات واهی ما یکی پس از دیگری نقش بر آب میشد و پس از آن به طور غیر منتظری خوش خورق میشدیم. ما به خوبی میدانستیم که چیزی نداشتیم از دست بدهیم مگر زندگی و تن عریان خود را. وقتی دوش آب باز شد همگی سعی می کردیم هم خودمان را دست بیاندازیم و هم یک دیگر را. صرف نظر از شوخ طبعی که پیدا کرده بودیم، احساس دیگری نیز در ما پیدا شد و آن هم حس کنجکاوی بود. من پیش از این گونه کنجکاوی ها را به عنوان واکنش اساسی در برابر موقعیت های ویژه و استثنایی تجربه کرده بودم. موقعی که جانم یک بار در یک حادثه کوهنوردی به خطر افتاد، در آن لحظه بحرانی تنها یک احساس داشتم: کنجکاوی. کنجکاوی در این مورد که آیا جان سالم به در خواهم برد یا با جمجمه شکسته و بدن زخمی باز خواهم گشت. این کنجکاوی تلخ در آشویتز نیز حاکم بود که به گونه ذهن ما را از محیط اطراف منحرف می ساخت، محیطی که ما به صورت عینی با آن برخورد داشتیم. در آن هنگام ما این حالت ذهنی را به عنوان وسیله‌ای برای محافظت خود تقویت می کردیم. علاقه‌مند بودیم بدانیم رویداد بعدی چه خواهد بود. مثلا نتیجه ایستادن ما در فضای باز یا در یخبندان آخر پاییز، آن هم عریان با بدن نیمه خوش پس از دوش گرفتن چه خواهد بود. چند روز بعد کنجکاوی ما جایش را به شگفتی داد. شگفت زده از اینکه سرما نخوردیم. تازه واردی مرتب دچار شگفت زدگی می شدن. ابتدا پزشکانی که در میان ما بودن پی بردن که همه کتاب های درسی دروغ است. در کتاب ها نوشته شده است بشر نمی تواند جز برای ساعات محدودی بیخواب بماند. این کاملا غلط است. من متقاعد شده بودم که از انجام کارهای ویژه‌ای ناتوانم. مثلا من نمی توانم بدون این بخوابم یا نمی توانم با این یا آن زندگی کنم. نخستین شبی که در آشویتز بودیم بر بستری خوابیدیم که به ردیف بود. در هر ردیف که اندازش 2 تا 2 متر و نیم بود 9 نفر بر کف زمین خوابیدیم. هر 9 نفر 2 پتو داشتیم. ناگفته نگذارم که همه باید به پهلو می خوابیدیم. همین جای کم موجب شده بود که به هم چسبیده بخوابیم که به این ترتیب از شر سرمای تلخ تا حدودی رها شویم. گرچه بردن کفش به خوابگاه ممنوع بود، اما بعضی از زندانیان از کفش‌هایشان با وجود لایه‌های گل به عنوان بالش استفاده می‌کردند. وگرنه باید سر را به روی دست خواب رفته می‌گذاشتند. با همه شرایط دردناک خواب ما می‌برد و برای چند ساعتی به عالم فراموشی می رفتیم و از درد و رنج رها می شدیم. بعد نیز چند نمونه از سخت جانی خود را در برابر دشواری ها برایتان تعریف کنم. ما نمی توانستیم دندان های من را مسواک بزنیم. با این حال و با وجود کمبود ویتامین لثه های من سالم تر از پیش بود. ناچار بودیم یک پیراهن را 6 ماه تا زمانی که از شکل پیراهن درآید بپوشیم. اتفاق می افتاد به علت لوله های یخ بسته نمی توانستیم خود را یا حتی قسمتی از خودمان را بشوییم. با این حال زخم دست های من که به گل و کثافت آلوده بود چرک نمی کرد. نمونه دیگر کسانی بودند که خوابشان سبک بود و اگر کوچکتنی صدایی از اتاق مجاور می آمد از خواب می پریدن. حالا می توانستن به شکل کتابی کنار رفیق خود که که با صدای بلند خورخور می کرد به خواب سنگینی فرو روند. اکنون اگر کسی از ما در مورد حقیقت گفته داستایوفسکی بپرسد که می گفت بشر موجودی است که می تواند به همه چیز عادت کند، پاسخ خواهیم داد بله، بشر موجودی است که به همه چیز خو می گیرد. اما نپرسید چگونه. نه بررسی های روانشناسی ما به آن مرحله رسیده است و نه ما زندانیان به آن مرحله رسیده بودیم، زیرا ما هنوز در مرحله ابتدایی واکنش های روانی بودیم. فکر خودکشی تقریبا از ذهن همه ما گذشته بود. همه ما این اندیشه را ولو برای مدت کوتاه تجربه کرده بودیم، اندیشه‌ای که زائیده وضع موجود بود، خطر مرگ که هماره تهدید ما می‌کرد و نزدیک بودن مرگ کسانی که زیر شکنجه بودند. به علت عقیده استوارم که بعداً به ذکر آن خواهم پرداخت، نخستین شب ورودم به اردوگاه با خود پیمان بستم که به سیم خاردار نزنم. این عبارتی بود که در اردوگاه به کار می رفت و بهترین شیوه خودکشی بود که با دست دادن به سیم خاردار برقدار انجام می گرفت. گرفتن چنین تصمیمی برای من خالی از اشکال نبود. از آنجا که شانس زنده ماندن و یا رویدادهایی که موجب رهایی می شد کم بود، خودکشی دیگر مفهومی نداشت. هیچ کس اطمینان نداشت جز کسانی باشد که از همه گزینش‌ها جان سالم به در برد. زندانیان آشویتز در نخستین مرحله ضربه روحی از مرگ وحشت نداشتند. حتی اتاق گاز پس از چند روز نخست ابهت خود را از دست می‌داد. نوار شماره 997 بی، قسمت دوم، کتاب انسان در جستجوی معنا، پژوهشی در معنا درمانی، نوشته ویکتور فرانکل، ترجمه مهین میلانی، دکتر صالحیان. صفحه 32. اکنون اگر کسی از ما در مورد حقیقت گفته داستایوفسکی بپرسد که می گفت بشر موجودی است که می تواند به همه چیز عادت کند، پاسخ خواهیم داد بله، بشر موجودی است که به همه چیز خو می گیرد. اما نپرسید چگونه. نه بررسی های روانشناسی ما به آن مرحله رسیده است و نه ما زندانیان به آن مرحله رسیده بودیم، زیرا ما هنوز در مرحله ابتدایی واکنش های روانی بودیم. فکر خودکشی تقریبا از ذهن همه ما گذشته بود. همه ما این اندیشه را ولو برای مدت کوتاه تجربه کرده بودیم، اندیشه‌ای که زائیده وضع موجود بود، خطر مرگ که هماره تهدید ما می‌کرد و نزدیک بودن مرگ کسانی که زیر شکنجه بودند، به علت عقیده استوارم که بعداً به ذکر آن خواهم پرداخت، نخستین شب ورودم به اردوگاه با خود پیمان بستم که به سیم خاردار نزنم. این عبارتی بود که در اردوگاه به کار می رفت و بهترین شیوه خودکشی بود که با دست دادن به سیم خاردار برقدار انجام می گرفت. گرفتن چنین تصمیمی برای من خالی از اشکال نبود. از آنجا که شانس زنده ماندن و یا رویدادهایی که موجب رهایی می شد کم بود، خودکشی دیگر مفهومی نداشت. هیچ کس اطمینان نداشت جز کسانی باشد که از همه گزینش ها جان سالم به در برد. زندانیان آشویتس در نخستین مرحله ضربه روحی از مرگ وحشت نداشتند. حتی اتاق گاز پس از چند روز نخست ابهت خود را از دست می داد. دوستانی را که بعدها دیدم به من گفتند من یکی از کسانی نبودم که با ورود به اردوگاه دچار افسردگی شده باشم. هنگامی که صبح روز بعد از ورودمان به آشویتس اتفاق زیر رخ داد، من تنها لبخند زدم. داستان از این قرار بود که با وجود اخطارهایی که گفته میشد نباید از کلبه‌هایمان خارج شویم، یکی از دوستان من که چند هفته پیش وارد آشویتس شده بود پنهانی به کلبه ما آمد. قصد او از این دیدار برای این بود که با گفتن چند نکته کوچک موجب آسایش ذهنی ما شود. او به حدی وزن کم کرده بود که ابتدا نشناختیمش. با شوخ طبعی و شتاب آلود چند نکته را یادآور شد و رفت. نترسید، از گزینش وحشت نکنید. دکتر میم، ریاست پزشکی اس اس، رفتار خوبی با پزشکان دارد. این دروغ و سخنان دوستانی رفیق من گمراه کننده بود. یکی از زندانیان که پزشک شماری از کلبه ها بود و حدود 60 سال از سنش می گذشت به من گفته بود که چگونه به دکتر میم التماس کرده بود تا از فرستادن پسرش به اتاق گاز خودداری کند، اما دکتر میم با خونسردی درخواست او را رد کرده بود. دوستم ادامه داد: خواهش می‌کنم هر روز صورتتان را بتراشید، حتی اگر مجبور باشید با یک تکه شیشه این کار را بکنید و یا به قیمت از دست دادن آخرین تکه نانتان باشد. در این صورت جوانتر و گونه هایتان سرختر به نظر خواهد رسید. اگر می‌خواهید زنده بمانید تنها یک راه وجود دارد: باید بتوانید کار کنید. فرض کنید پاشنه پایتان تاول زده باشد و شما بلنگید و در همین ضمن افسر اس اس شما را ببیند و شما را به کناری بکشد. در آن صورت مطمئن باشید روز بعد اتاق گاز در انتظارتان است. می دانید وقتی می گوییم مسلمان منظورمان چیست؟ مردی که قیافه مفلوکی دارد و پوستی بر استخوان که دیگر توان کارهای دشوار بدنی را ندارد. این یک مسلمان است. یک نفر مسلمان دیر یا زود و غالباً به زودی روانه اتاق گاز می شود. بنابراین به یاد داشته باشید صورتتان را بتراشید و کشید قامت گام بردارید. در این صورت نیازی نیست از اتاق گاز وحشتی داشته باشید. همه شما که در اینجا ایستاده اید، حتی اگر از اقامتتان 24 ساعت بیشتر نگذشته باشد، نباید از اتاق گاز بترسید، مگر شما. سپس رو به من کرد و گفت: امیدوارم از رک بودن من نرنجید. رو به دیگران کرد و گفت: از میان همه شما او تنها کسی است که باید از گزینش بعدی بترسند، بنابراین نگران نباشید. من لبخند زدم و حالا متقاعد شده ام که هر کسی دیگر در آن روز جای من بود همین کار را می کرد. گفته لسینگ است که گاهی رویدادهایی موجب می شود شما منطق خود را از دست بدهید، وگرنه دلیلی برای از دست دادن آن ندارید. چنان که واکنش نابهنجار در برابر موقعیت نابهنجار رفتار طبیعی به شمار می دود. ما روانپزشکان حتی انتظار این را داریم که واکنش های یک فرد در برابر یک امر نابهنجار از قبیل فرستادن به تیمارستان به نسبت درجه بهنجار بودن او نابهنجار باشد. واکنش فردی که به اردوگاه کار اجباری وارد شده است نیز وضع نابهنجار ذهنی او را نشان می دهد. اما اگر به این مسئله از دیدگاه عینی نگاه کنیم، در شرایط موجود چنین واکنشی همانطور که بعدها خواهید دید واکنشی است به هنجار و راستین. همانطور که من این واکنش ها را پیشتر توضیح دادم، طی چند روز باژگون شد. زندانی از مرحله نخست به مرحله دوم می رسید. مرحله دوم مرحله بی احساسی نسبی بود که زندانی در این دوره در نوعی مرگ عاطفی دست و پا می زده. به جز واکنش هایی که تا کنون توضیح داده ام، زندانیان تازه وارد شکنجه دردناکتری را از نظر احساسی تجربه می کردن که تلاششان بر این بود همه آنها را در خود نابود سازند. نخست اینکه در حسرت بازگشت به خانه و کاشانه و خانواده خود بودند. این میل و اشتیاق گاه چنان به زندانی فشار می آورد که احساس می کرد حسرت چون خوره به جانش افتاده است. و دیگر تنفر بود. تنفر از همه زشتی هایی که در پیرامونش بود، حتی به شکل ظاهری. به بیشتر زندانیان لباس‌های ژنده‌ای داده بودند که مترسک از آن خوشایندتر بود. در فاصله کلبه‌ها در اردوگاه جز کثافت چیزی به چشم نمی‌خورد. و هر چه بیشتر تمیز می‌کردیم، بیشتر بر سر راهمان ریخته می‌شد. افسران و زندانیان مسئول خوش داشتند که تازه واردان را به کار گروهی تمیز کردن آبریزگاه‌ها و بیرون ریختن مدفوع بگمارند. اگر همانطور که معمولاً روی می‌داد، به هنگام حمل مدفوع بر روی تپه‌ها، مدفوع به سر و روی زندانیان می‌ریخت و نشانی از تنفر در چهره اش دیده می‌شد یا سعی می‌کرد آن را پاک کند. ضربات کاپو بود که بر پیکرش فرود می‌آمد. و از این رو کشتن واکنش‌های بهنجار تسریع می‌شد. ابتدا زندانی وقتی گروهی را می دید که در حین رفت و آمد مجازات می شوند، روی برمی گرداند، زیرا نمی توانست تحمل کند که رفقایش به هنگام رفت و آمد در باطلاق کتک بخورند. اما روزها و هفته های بعد جریان دگرگون می شد. صبح زود وقتی که هوا هنوز گرگ و میش بود، زندانی با گروهش جلوی در می ایستاد و آماده کار بود. با شنیدن صدای فریادی می دید که چگونه رفیقی را نقش زمین می کنند و دیگر بار او را می ایستانند و باز هم این کار تکرار می شود. چرا چنین می کردند؟ برای اینکه تب داشت و بی موقع به درمانگاه رفته بود و به خاطر همین که می خواست از وظایف روزانه اش رها شود تنبیه می شد. اما زندانی که به مرحله دوم واکنش‌های روانشناسی رسیده بود، دیگر با دیدن تنبیه رفیقش دیده از صحنه بر نمی گرفت. زیرا در این مرحله احساساتش سست شده بود و این منظره را بدون اینکه کوچکترین احساسی به او دست دهد تماشا می کرد. نمونه دیگری را برایتان تعریف می کنم. یکی از زندانیان در درمانگاه به انتظار ایستاده بود و با حالت لیلی قدم برمی داشت به امید اینکه به علت زخم یا تاول پا یا تب دو روز کار سبک در داخل اردوگاه به او داده شود. پسر 12 ساله‌ای را می دید که به درمانگاه آورده اند. این پسر را مجبور کرده بودند ساعتها در برف به حال خبردار بایستد و یا در فضای باز با پای برهنه، به علت اینکه کفشی در اردوگاه به اندازه پای او نبود بیگاری کند. زندانی این منظره را بدون برگرداندن روی نگاه می کرد. انگشتان پای این پسر خردسال را سرما زده بود و دکتر کشی ریشه های سیاه قانقاریای او را یکی یکی با موچین می کند. نفرت، وحشت و ترحم عواطفی است که تماشاچیان ما در برابر آن یکدیگر سنگ شده بودند. منظره شکنجه شدگان، کسانی که در حال مرگ بودند و مرده ها، پس از چند هفته زندگی اردوگاهی چنان عادی می شد که دیگر او را تکان نمی داد. من مدتی در کلبه بیماران تیفوسی کار کردم که تبشان خیلی بالا بود و اغلب هذیان می گفتند و در حال مرگ بودند. پس از اینکه یکی از بیماران مرد، من بدون هیچ گونه آشفتگی عاطفی این منظره را که با مرگ هر نفر تکرار می شد تماشا می کردم. زندانیان یکی یکی به جسدی که هنوز گرم بود نزدیک می شدند. یکی پسمانده سیب زمینیش را چنگ زده بر می داشت. دیگری فکر می کرد کفش چوبین مرده برایش مناسب تر است و کفش های خودش را با آن عوض می کرد. نفر سوم پالتویش را بلند کرده و دیگری خوشحال بود که می توانست چند متری نخ به چنگ آورد. حال تصورش را بکنید. من هم اینها را بدون اینکه کوچکترین تکانی بخورم تماشا می کردم. سرانجام از پرستار خواستم که جسد را از آنجا ببرد. پرستار وقتی تصمیم گرفت جسد را ببرد، دو پای جسد را گرفت و آن را کشان کشان از راه روی که دو ردیف چوب چیده بودند و 50 بیمار تیفوسی را روی آنها بستری کرده بودند به سمت در برد. چون از کمبود غذایی رنج می بردیم، هماره دو پله‌ای که به سمت فضای باز می رفت برای ما دوچار اشکال می کرد. چنانکه چند ماه پس از اقامت ما در اردوگاه، یارای بالا رفتن از پله‌ها را که در حدود 15 سانتی متر بلندی هر یک از آنها بود نداشتیم و نمی توانستیم بدون آنکه دستمان را به چارچوب در بگیریم و خودمان را بالا بکشیم از آن بالا رویم. مردی که جسد را هم می کرد به پله ها نزدیک می شد. نفس نفس زنان خودش را بالا می کشید، بعد هم جسد را. ابتدا پاهایش، بعد تنه اش و سرانجام سرش را بالا می کشید. سر جسد را با سر و صدای زیاد و برخورد با پله ها از آن رد می کرد. جای من در طرف مقابل کلبه و کنار تنها پنجره کوچکی بود که نزدیک زمین بنا شده بود. هنگامی که با دستان سرد خود کاسه داغ سوپ را مزه مزه می کردم، چشمم به این منظره افتاد. جسدی که همکنون از آنجا دور شده بود با دیدگان زلزده به من می نگریست. همین دو ساعت پیش بود که با این مرد صحبت می کردم و حالا در حالی که سوپم را مزه مزه می کنم به جسدش می نگرم. اگر بی عاطفگی من از نقطه نظر حرفه ام مرا به شگفتی وانمی داشت، حالا دیگر این واقعه را به یاد نمی داشتم، زیرا کوچکترین احساسی در من بر نمی انگیخت. بی تفاوتی و سست شدن عواطف و احساسی که انسان دیگر به چیزی اهمیت ندهد، نشانه هایی بود که در مرحله دوم واکنش های روانشناسی زندانیان پدید می آمد و سرانجام او را در برابر شکنجه های لحظه ای و روزانه دیگران بی تفاوت می کرد. و با همین سنگ شدن و بی تفاوت ماندن بود که زندانی به زودی تاری به دور خود می تنید. هر حرکتی موجب کتک خوردن می شد و گاهی حتی بی دلیل کتک می خوردیم. به طور مثال نان در محل کارمان جیره بندی بود و می بایست برای دریافت نان به صف بایستیم. یک بار یکی از زندانیان پشت سر من کمی خارج از صف ایستاده بود و این برهم خوردن قرینه برای افسر اس اس خوشایند نبود. نمی دانستم پشت سر من چه می گذشت و نمی دانستم در ذهن نگهبان اس اس چه می گذرد. همینقدر دو ضربه محکم بر سرم فرود آمد. همان موقع نگهبان را که با چوب بر سرم می‌کوفت دیدم. در چنین لحظه‌ای آنچه به انسان ضربه می‌زند درد جسمی نیست، بلکه این رنج روحی برخواسته از بی‌عدالتی و به طور کلی بی‌منطقی است که آزار دهنده است. و این همانقدر که در مورد تنبیه کودکان صادق است، در مورد بزرگسالان نیز درست است. آنچه موجب شگفتی است این است که ضربه‌ای که نشانی از خود به جای نمی‌گذارد می‌تواند در شرایط ویژه‌ای بیش از ضربه‌ای که جایش باقی می‌ماند آزار دهد. یک بار در یک طوفان برف روی خط آهن را گرفته بود. با وجود هوای نامساعد گروه ما می‌بایست کار می‌کرد، چون تنها راه گرم نگاه داشتن خودمان را در کار کردن می‌دیدیم. من به شدت ریل را با بیل جا به جا می‌کردم. تنها یک لحظه برای اینکه نفسی تازه کنم به بیلم تکیه دادم. از بخت برگشتی من درست همان لحظه نگهبان برگشت و مرا دید و فکر کرد وقت می‌گذرانم. دردی که او در آن لحظه برایم آفرید نه از دشنام بود و نه از ضربه‌ای که به من وارد آورده بود. نگهبان حتی این زحمت را به خود نداد به مرد ژنده پوش گرسنه‌ای که در برابرش ایستاده بود و شاید می توانست به طور مبهم یادآور وجود انسانی باشد چیزی بگوید. حتی دشنام هم نداد. در عوض با حالتی خوشحال سنگی از زمین برداشت و به سوی من پرتاب کرد. این کار او به نظر من درست ماننده جلب توجه یک حیوان بود. فراخواندن حیوانی اهلی به سر کارش با موجودی که وجه مشترک من آنقدر ناچیز است که او را حتی تنبیه هم نمی کنیم دردناکترین بخش این کتک ها توهین هایی بود که به ما می کردند. چنان که یک بار مجبورمان کردند تیرهای چوبی دراز و سنگین را به روی مسیر یخ بسته حمل کنیم. اگر یکی از افراد پایش می لغزید نه تنها وضع خود را به خطر انداخته بود، بلکه برای بقیه کسانی هم که همان تیر را حمل می کردند خطر ایجاد می کرد. لگن خاصره یکی از دوستان دیرین من نقص مادرزادی داشت، اما او خوشحال بود که با وجود این نقص می توانست کار کند، زیرا به هنگام گزینش افرادی که نقص عضوی داشتند یقیناً به اتاق گاز روانه می شدند. او که با عده‌ای تیر چوبی بسیار سنگینی حمل می کرد به روی مسیر یخبندان لنگید و چیزی نمانده بود که بیفتد و بقیه را هم با خود بکشن. چون هنوز نوبت من نرسیده بود بدون درنگ به یاریش شتافتم. بیدرنگ ضربه‌ای بر پشتم فرود آمد و نگهبان در حالی که توبیخم میکرد دستور داد به جای خود بازگردم. شگفت‌آور اینجاست که همین نگهبانی که مرا کتک زد چند دقیقه پیش با لحن توبیخ‌آمیزی به ما گفته بود که ما خوک‌ها اصلاً حس همکاری نداریم. یک بار هم در جنگلی با حرارت 2 درجه فارنهایت به کندن زمین یخزده پرداختیم تا لوله های آب را جاگذاری کنیم. در آن روزها از نظر بدنی ضعیف شده بودم. سرکارگری آمد با گونه های گوشتالو و سرخ. چهره او مرا به یاد کله خوک انداخت. نگاه هم روی دستکش های گرم و نرم او در آن سرمای گزنده ایستاد. مدتی ساکت مرا ورانداز کرد. احساس کردم همانند شکارچی در کمین من است. زیرا مقدار خاکی را که کنده بودم جلویم بود و این خود میزان کارم را نشان می داد. ناگهان فریادش بلند شد. خوک کثیف. تمام مدت مواظبت بودم. کار کردن را به تو خواهم آموخت. وادارت می کنم با دندانهایت زمین را بکنی و مثل یک حیوان بمیری. دو روز حسابت را میرسم. هرگز در زندگیت کار نکرده ای. خوک کثیف، چه کاره بودی؟ تاجر؟ دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت. آب از سرم گذشته بود. چه یک نی، چه صد نی. اما باید تهدید او را برای کشتنم جدی می گرفتم. از این رو راست ایستادم و چشم در چشمش دوختم. من یک پزشک هستم، یک پزشک متخصص. چی؟ پزشک بودی؟ شرط می بندم که جیب مردم را خالی کرده ای. اتفاقا من در درمانگاه دولتی کار می کردم و پولی هم از مردم دریافت نمی کردم. اما متوجه شدم زیادی حرف زدم. در همین ضمن نگهبان خودش را روی من انداخت و در حالی که مثل دیوانگان نعره می زد مرا به زمین کوبید و دیگر یاد ندارم ضمن فریادها چه گفت. مراد من از بیان این داستان جزئی این است که نشان دهم لحظاتی پیش می آید که خشم و نفرت می توانست حتی یک زندانی مسخ شده را نیز برانگیزاند. خشم و نفرت نه تنها از بیرحمی یا درد ناشی از آن، بلکه از تحقیر نهفته در آن. در آن لحظه خون به سرم دوید، زیرا باید به سخنان مردی گوش دهم که بر من و زندگی من داوری می کند، بی آنکه کوچکترین چیزی از آن بداند. مردی که آنقدر پست و وحشی بود که پرستار درمانگاه سرپای بیمارستان من او را حتی به اتاق انتظار هم راه نمی داد. باید اعتراف کنم وقتی داستان را برای رفقای زندانی خود تعریف کردم، آرامش کودکانه‌ای به من دست داد. خوشبختانه کاپویی که در گروه ما بود خود را مدیون من می دانست. او به علت اینکه به ماجراهای عاشقانه و گرفتاری‌های خانوادگیش گوش می دادم به من علاقه پیدا کرده بود. او ماجراهایش را به هنگام پیاده روی های دراز به سمت محل کار برایم تعریف می کرد. من با شناخت او و با برداشتی که از شخصیت او داشتم و با پندهای روانکاوانه در او نفوذ کردم. از آن پس او از من سپاسگزار بود و این خود برای من ارزش داشت. او بارها در یکی از پنج ردیف نخست صف جایی کنار خودش برای من نگه می داشت که معمولاً شامل 280 نفر می شد و این نهایت لطف او بود. ما باید صبح زود زمانی که هنوز هوا گرگ و میش بود به صف می ایستادیم. همه از این که ممکن بود دیر برسند و در ردیف‌های عقبی صف بایستند وحشت داشتند. زیرا اگر به افرادی برای انجام کارهای ناخوشایند نیاز داشتند، کاپوی ارشد می آمد و آنان را از آخر صف برمی گزید. و این افراد باید به سرپرستی نگهبانان ناشناس به کار دیگری و به ویژه کارهای دشواری بپردازند. کاپوها گاهی هم این افراد مورد نیاز را از پنج ردیف نخست برمی گزیدند تا مچ کسانی را که سعی می کردند زرنگی و رندی کنند بگیرند. همه اعتراض ها و التماس ها را نیز با چند لگد جانانه آرام می کردند و مجرمین برگزیده شده را تا رسیدن به محل کار با فریاد و کتک می دوانیدند. من تا زمانی که کاپوی گروه هم نیاز به درد دل با من داشت از این برنامه ها آسوده بودم. جای تضمین شده افتخاری من در کنار او بود، اما این رفاقت امتیاز دیگری نیز داشت. من هم مانند همه زندانیان از آماس پا درد می کشیدم. پاهایم به حدی ورم کرده بود و پوست پایم آنچنان کشیده می شد که به سختی می توانستم زانوهایم را حرکت دهم. برای اینکه بتوانم با پاهای آماس کرده کفش‌هایم را بپوشم، ناچار بودم بند کفش‌هایم را نبندم. اگر جورابی می داشتم هم نمی توانستم بپوشم، چون کفش ها به پایم نمی رفت. از این رو پاهای من که نیمی از آن برهنه بود، همار خیس و کفش هایم نیز پر از برف بود. که صد البته پاهای من هماره سربازده و متورم بود. و به این ترتیب هر گامی که بر می داشتیم دردناک بود. در راه پیمایی های دراز کفش های من پوشیده از برف می شد. در نتیجه زندانیان مرتباً می لغزیدن و افرادی که در پشت سر آنان در حرکت بودن روی هم می افتادند. آن وقت این ستون گوشتی تنها برای یک لحظه و نه بیشتر از حرکت باز می ایستاد. در چنین مواردی نگهبان بیدرنگ می آمد و با قنداق تفنگ خود ضرباتی به پیکر زندانیان وارد می آورد و آنان را برمی خیزانید. طبیعی است کسانی که جایشان در جلوی صف بود کمتر مجبور بودند از حرکت باز ایستند و در نتیجه نیازی نبود برای رسیدن به صف با پاهای دردناک بدوند. باز هم من خوشوقت بودم به علت اینکه پزشک ویژه عالی جناب کاپو شده بودم. در ابتدای صف و با گام‌های آرام حرکت می‌کردم. ضمناً خیالم جمع بود که کاپوی من به خاطر خدمتی که در حقش به جا می‌آورم به هنگام تقسیم سوپ نهار وقتی نوبت به من می‌رسید چمچه را به ته دیگ می‌زد و مقداری نخود هم در کاسه ام می‌ریخت. این کاپو که پیشتر افسر ارتش بود آنقدر شهامت به خرج می‌داد که در گوش سرکارگر که میانه ام با او شکراب بود زمزمه می‌کرد که من کارگر استثنایی خوبی هستم. درست است که این تعریف ها دستم را نمی گرفت، اما به هر حال زندگی مرا نجات می داد. روز بعد از مشاجره من با سرکارگر مرا پنهانی برای کار به گروه دیگری فرستاد. سرکارگرانی هم بودند که با ما همدردی می کردن و تلاش می کردن دست کم در محیط کار تسهیلاتی برای ما فراهم آورند. با این حال آنان نیز هماره یادآوری می کردن که یک کارگر عادی در مدت کمتر چندین برابر ما کار انجام می دادند. صفحه 46. با این حال آنان نیز هماره یادآوری می کردن که یک کارگر عادی در مدت کمتر چندین برابر ما کار انجام می دادند. اما آیا آنها می دانستند که سهمیه نان کارگران عادی دیگر روزی 300 گرم نبود و روزی نیم لیتر سوپ بسیار رقیق نمی خوردند که کارگران عادی زیر چنان فشاری روانی که ما بدان محکوم بودیم نبودند که از خانواده های من خبری دریافت نمی کردیم. خانواده هایی که یا به اردوگاه های دیگری فرستاده شده و یا بیدرنگ به اتاقهای گارد روانه شده بودند که کارگران عادی مرتباً هر روز و هر ساعت تهدید به مرگ نمی شدند. من حتی یک بار به خود جرأت دادم و به یک سرکارگر گفتم اگر شما هم در همان مدت زمان کوتاهی که من راه سازی را یاد گرفتم جراحی مغز را یاد می گرفتید احترام فراوانی برایتان قایل می شدم. سرکارگر با شنیدن این حرف پوزخندی زد. بی احساسی که مهمترین نشانه مرحله دوم بود مکانیزم ضروری دفاع از خود به شمار می رفت. رفته رفته واقعیت سست می شد و همه تلاش ها و همه عواطف و هیجان ها روی یک مسئله دور می زد. حفظ جان و حفظ سایر دوستان. شامگاهان وقتی زندانیان چنان گله از محل کار به اردوگاه بازگردانده می شدن شنیده می شد که می گویند خب
یک روز دیگر هم گذشت. به خوبی می توان پی برد آنچنان فشاری که با نیاز دائم به تلاش برای زنده ماندن همراه بود موجب می گردید وضع روحی زندانیان به سطح پایینی افت کند. چند نفر از همکاران من در اردوگاه که آموزش و زمینه‌ای در روانکاوی داشتند، اغلب از واپس‌روی در میان زندانیان اردوگاه سخن می گفتند. واپس‌روی به معنای بازگشت به یک نوع زندگی ذهنی ابتدایی است. در چنین مرحله زندانی آرزوها و خواسته هایش را در خواب می بیند. زندانیان اغلب چه نوع خوابهایی می دیدند؟ نان، شیرنی، سیگار و حمام گرم خوبی را به خواب می دیدند. چون این آرزوها در عالم بیداری برآورده نمی شد. از این رو به شکل رویا تظاهر می کرد. اینکه آیا دیدن این خوابها مفید بود یا نه بحث دیگری است. زندانی باید پس از بیدار شدن با واقعیت زندگی اردوگاهی و تضاد وحشتناک آن با توهمات و هذیان‌های رویا رویارو می‌گردید. هرگز فراموش نمی‌کنم که چگونه یک شب با قرقر یکی از زندانیان از خواب جستم. او به شدت دست و پا می زد و گویا دوچار کابوس وحشتناکی شده بود. از آنجا که هماره به ویژه نسبت به کسانی که خوابهای ترسناک می دیدن یا هذیان می گفتن حس ترحم داشتم، خواستم مرد بیچاره را از خواب بیدار کنم. اما ناگهان دستم را که می رفت او را تکان دهد پس کشیدم، چون از عملی که می‌خواستم انجام دهم وحشت کردم و در آن لحظه به این حقیقت رسیدم که هیچ خوابی هرچند هولناک نمی‌تواند به تلخی و گزندگی واقعیت زندگی اردوگاهی پیرامون ما باشد و من ناآگاهانه می‌خواستم او را به آن زندگی بازگردانم. طبیعی بود که به علت غذای ناکافی که از نظر کیفیت و کمیت صفر بود و زندانیان از آن رنج می بردن، آرزوی یک غذای خوب غریزه ابتدایی اصلی شده بود که ذهن زندانیان را هماره مشغول می داشت. حال بیایید با هم به دیدار زندانیانی برویم که در حال کار کردن هستند. به هم نزدیکند و اتفاقا کسی هم مراقب آنان نیست. بیدرنگ در زمینه مواد غذایی شروع به گپ زدن می کردند. یک زندانی از دیگری که داخل گودال کار می کرد می پرسید غذای دلخواهش چیست و پس از آن دستور غذاهایی را که می توانستند بپزند با یک دیگر رد و بدل می کردند. صورت غذای روز آزادی خود را که بار دیگر گرد هم می آمدند در ذهن آماده می کردند. روزی که در آینده دور از بند رها شوند و به کاشانه های خود بازگردند. درباره غذا آنقدر به تفصیل صحبت می کردند تا اینکه ناگهان به وسیله واژه رمز یا شماره ای خبر دهن به دهن به ما می رسید که نگهبان سر رسید. من هماره صحبت درباره غذا را خطرناک می دانستم، زیرا اشتباه است جهاز هاضمه خود را که تا حدودی با کمیت و کیفیت بسیار پایین خو گرفته است با مجسم کردن غذاهای خوشمزه و لذیذ تحریک کنیم. گرچه این گونه صحبت‌ها همراه با یک آرامش روانی زودگذر است، اما تصوری است که از نظر جسمی بدون تردید خالی از خطر نیست. در اواخر دوره زندان گیره روزانه غذایی ما شامل سوپ بسیار رقیق و همان تکه کوچک نان پیشین بوده. علاوه بر آن گیره به اصطلاح اضافی نیز داشتیم که شامل 20 گرم کره نباتی یا یک ورقه نازک کالباس ارزان قیمت یا یک تکه کوچک پنیر یا کمی عسل غیر طبیعی یا یک قاشق مربای رقیق که نوعش روزانه تغییر می کرد. این نوع تغذیه از نظر کالوری کاملا نابسنده بود، به ویژه که ما کار سخت بدنی هم می کردیم و در ضمن همراه با لباس ناکافی در معرض سرما هم بودیم. وضع بیمارانی که زیر مراقبت ویژه بودند و اجازه داشتند به جای ترک اردوگاه در بستر بمانند از این هم اسف‌انگیزتر بود. وقتی آخرین لایه‌های چربی بدنمان آب می‌شد و ما به شکل اسکلتی در می‌آمدیم که لباس ژنده به تنش کرده باشند، باید شاهد تحلیل رفتن بدن ما می بودیم. بدن ما پروتئین خود را هضم می کرد و در نتیجه ماهیچه ها ناپدید می شدند. و حالا دیگر بدن نیرویی برای ایستادگی نداشت. اعضای جامعه کوچک ما یکی پس از دیگری می مردند. هر یک از ما استادانه می توانستیم بگوییم این بار نوبت کیست و این شطور کی در خانه خودمان خواهد خوابید. با آن همه مرگ و میری که شاهدش بودیم، دیگر علایم مرگ را به خوبی می شناختیم و پیش بینی های ما کاملا دقیق بود. در گوش یکدیگر زمزمه می کردیم او دیری نخواهد پایید یا حالا نوبت اوست. و شب هنگام که طبق برنامه روزانه شپش‌های خود را می‌جستیم و تن عریان‌مان را می‌دیدیم، فکر می‌کردیم که چه بر سرمان آمده است. آیا این بدن که جسدی بیش نیست بدن ماست؟ ما دیگر چیزی جز مشتی از یک توده عظیم گوشت انسانی نیستیم. توده عظیم پشت سیم‌های خاردار که در کلبه‌های گلی گلوار جا داده شده ایم. دوده ای که هر روز بخشی از آن می پوسد و فاسد می شود، زیرا دیگر جان ندارد. پیش از این یادآور شدم که چگونه به خوراک و غذاهای دلخواه اندیشیدن خوروار مغز زندانیان را آزار می داد و این کار اجتناب ناپذیر بود. این فکر ذهن آگاه هر زندانی را در هر لحظه از بیکاریش اشغال میکرد. شاید بتوانید پی ببرید که حتی نیرومندترین ما نیز در حسرت روزی بودیم که بار دیگر غذای نسبتاً خوبی بخوریم. و این اشتیاق در واقع به خاطر خود خوراک نبود، بلکه برای روزی بود که آن زندگی دون بشری که در آن به چیزی جز غذا نمی اندیشیدیم از هم فرو بپاشد. کسانی که چنین مراحلی را تجربه نکرده اند، مشکل بتوانند آن تعارض ذهنی را که نابود کننده روح است و تضادهای نیروی اراده مردی را که گرسنگی را تجربه کرده است مجسم کند. آنان همچنین هرگز درک نخواهند کرد معنای تنها ایستادن و کندن گودال و گوش به صوت اعلام ساعت 9:30 یا 10 صبح داشتن چیست. ما تنها نیم ساعت استراحت داشتیم. در این ساعت جیره نان ما را توزیع می کردند. آنان به کرات از سرکارگر راجع به چگونگی رفتار ما می پرسیدن و ما مرتبا ساعت را می پرسیدیم و با دلگرمی تک نان من را در جیب پالتو لمس می کردیم. ابتدا آن را چنان چیز گرانبهایی با انگشتان سرمازده و بدون دست کش در دست می گرفتیم و بعد تکه ای از آن را می کندیم و به دهان می گذاشتیم و سرانجام با آخرین ذره نیروی اراده باز هم آن را در جیب می گذاردیم و با خود پیمان می بستیم که تا شامگاه آن را نگه داریم. آیا کسی می تواند به معنای همه آنچه یادآور شدم پی ببرد؟ ما در مورد با معنا یا بی معنا بودن شیوه های ویژه‌ای که برای یک بار خوردن و یا کم کم خوردن آن یک تکه نان ناتی صحبت می کردیم. این نانی بود که در اواخر دوره زندان و تنها روزی یک بار به ما داده می شد. در میان زندانیان دو نوع طرز تفکر وجود داشت. یکی خوردن جیر نان در همان لحظه نخست، که این کار دو مزیت داشت. هم زندانی درد گرسنگی را دست کم یک بار در روز برای مدتی کوتاه تسکین می داد و هم اینکه به این شکل آن را از دست برد احتمالی و یا کمبود جیره حفظ می کرد. و دیگر اینکه گروهی جیره خود را تقسیم می کردند و به دفعات می خوردند و دلایل مختلفی هم ارائه می دادند که من سرانجام به صف آنان پیوستم. وحشتناک‌ترین لحظه‌ها در 24 ساعت زندگی اردوگاهی ساعت بیداری بود، زیرا خواب ما را در سپید دم گرگومیش با نواختن سه سوت پاره می‌کردند. ما را بی‌رحمانه از خواب زائیده از خستگی مفرط و رویاهای شیرینمان جدا می‌کردند. و در این زمان بود که باید با کفش‌های خیس خود که به ندرت می توانستیم پاهای دردناک و آماس کرده خود را در آن فرو بریم کشمکش کنیم. البته غرولندهای معمول و قرقرهایی هم شنیده می شد که ناشی از بستن کفش با سیم به جای بند کفش بود. یک روز صبح صدای گریه کسی را شنیدم که او را به عنوان آدم شجاع و باوقاری می شناختم. این مرد چنان کودکان می گریست، زیرا پس از کشمکش فراوان با کفش‌هایش که به راستی کوچک شده بود و نمی توانست پاهای آماس کرده اش را در آن بگنجاند، مجبور شده بود با پاهای برهنه در برف راه برود. من در چنین لحظات وحشتناکی کمی آرامش می یافتم. جیره نانم را از جیب در می آوردم و با اشتهای فراوان از ذراتش لذت می جستم. بدی تغذیه و پیوسته به غذاهای مختلف اندیشیدن احتمالاً روشن می کند که چرا معمولاً اشتهای جنسی در ما از بین رفته بود. به جز اثرات نخستین ضربه روحی، این تنها تفسیری بود که روانشناس باید در اردوگاه‌های مردانه در مورد این پدیده که برعکس همه تأسیساتی که اعضای آن را مردان تشکیل می‌دادند، مانند ارتش، انحراف جنسی در اردوگاه کار اجباری کم بود توجه می‌کرد. زندانی حتی در خواب هم توجهی به مسائل جنسی نداشت، در حالی که احساسات ناکام مانده و عالی او در عالم خواب تجلی می‌کرد. اکثر زندانیان با قوطه‌ور شدن در یک زندگی بدوی و تلاش در رهایی جانشان نسبت به هر چیزی که با این هدف پیوندی نداشت بی توجه بودند و این نشان می داد که چگونه از احساسات و عواطف تهی شده اند. من این مسئله را در انتقالم از آشویتس به اردوگاهی وابسته به داخاوا دریافتم. توضیح حاشیه: داخاوا شهری در باواریای اولیا نزدیک مونیخ، محل اردوی کار اجباری در زمان هیتلر. ادامه متن: ترنی که ما را می برد حامل 2000 زندانی بود. این ترن از وین می گذشت. نیمه شب بود که از یکی از ایستگاه‌های قطار وین گذشتیم. ترن از خیابانی می گذشت که من در آن زاده شده بودم و از جلوی خانه‌ای می‌گذشت که من سال‌های بسیاری از زندگانیم را در واقع تا پیش از اینکه به اسارت گرفته شوم در آنجا سپری کرده بودم. در کوپه ما که دارای دو روزنه کوچک میله‌دار بود، 50 تن زندانی جا داده شده بود، در حالی که یک گروه تنها برای چمباتمه زدن روی کف کوپه جا داشتند، بقیه که مجبور بودند ساعتها به ایستن کنار آن روزنه جمع شدند. کسانی که گرد پنجره بودن روی پنجه پا سرک می کشیدند و من هم با نیم نگاهی همراه با ترس از لابلای سر همه به زادگاهم نگاه می کردم. از آنجا که فکر می کردیم قطار ما به سوی موتهاوزن در حرکت بود و بیش از یک یا دو هفته از عمرمان باقی نبود، بیشتر احساس مرگ می کردیم تا زندگی. یک احساس غریزی در درونم بود که فکر می کردم من خیابانها، میدانها و خانه‌های دوران کودکیم را با دیدگان یک مرده، مرده‌ای که از جهان دیگری بازگشته، نگاه می کنم. من شهر را مثل یک شهر جن‌زده می دیدم. پس از ساعتها تأخیر ترن ایستگاه را ترک کرد و اینجا بود که خیابان را دیدم، خیابان خودمان را. جوانانی که سالها زندگی اردوگاه را پشت سر گذارده بودند و چنین سفری برایشان رویداد بزرگی به شمار می رفت. با عشق از روزن به خیابانها خیره شده بودند. به آنان التماس می کردم، به همس لولی هایم تمنا می کردم بگذارن جلوی روزنه بایستم و تنها یک لحظه شهر را نگاه کنم. تلاش می کردم به آنان بفهمانم که در آن لحظه نگاه کردن از آن روزنه برایم چه معنایی دارد. تقاضایم را با بی‌ادبی و ریشخند پاسخ دادند. می خواهی بگویی همه عمرت را در اینجا گذرانده ای؟ خب، پس دیدنی ها را به اندازه کافی دیده ای؟ معمولاً در اردوگاه یک نوع خمودی فرهنگی مشاهده می شود. در این زمینه البته دو استثناء وجود داشت، سیاست و دین. تقریباً می توانم بگویم در همه اردوگاه پیوسته سخن از سیاست می رفت. به طور عمده بحث ها بر پایه شایعات بود. شایعه از گوشه درز می کرد و به سرعت در سراسر اردوگاه ریشه می دوانید. معمولاً شایعاتی که در زمینه وضعیت ارتش رواج می یافت زد و نقیض بود. این گونه شایعات به سرعت یکی پس از دیگری گل می کرد و در ذهن همه زندانیان موجب جنگ اعصاب می شد. بسیاری مواقع امید زندانیان درباره پایان سری جنگ که از سوی افراد خوشبین شایع شده بود مبدل به نومیدی می شد. برخی از زندانیان دیگر امیدی نداشتند و این بیماران خوشبین بودند که روی اعصاب آدم چنگ می انداختند. علایق مذهبی زندانیان که با سرعت جام می گرفت نشانی از صمیمیت آنان داشت که در تصور می گنجید. ژرفا و نیروی ایمان مذهبی اغلب تازه واردان را به شگفتی وامی داشت. آنچه که در این رابطه سخت انسان را زیر تأثیر قرار می داد دعاها و مراسم مذهبی بود که زندانیان از خود ابدا کرده بودند و در گوشه کلبه ای یا در تاریکی کامیون قفل شده ویژه چار پایان که ما را از محل کار دور افتاده خسته و گرسنه در حالی که در جامعه های جنده خود منجمع شده بودیم به اردوگاه باز می گردان به جای می آوردند. در زمستان و بهار سال 1945 تیفوس شایع شد و تقریبا همه زندانیان به این بیماری مبتلا شدند. درصد مرگ و میر افراد ضعیف که باید تا آنجا که توان داشتند به کار خود ادامه می دادند بالا بود. جایی که بیماران را بستری کرده بودند نامناسب بود. نه دارویی وجود داشت و نه مراقبتی. پاره ای از نشانه های بیماری بسیار ناخوشایند بود. بی اشتهایی غیر قابل کنترل حتی نسبت به مقدار ناچیز غذا و حمله های وحشتناک، سرسام و هذیان از آن جمله بودند. بدترین مورد هذیان دامنگیر یکی از دوستانم شد که فکر میکرد در حال مرگ است و میخواست دعا بخواند. اما در آن حال نمی توانست واژه های مناسب دعا را بیابد. من و بسیاری دیگر از زندانیان می کوشیدیم برای اینکه دوچار سرسام نشویم بیشتر شب را بیدار بمانیم. ساعتها تلاش می کردم تا توانستم سخنرانی هایی را در ذهن خود آماده کنم. سرانجام آغاز به نوشتن کتابی کردم که در اتاق گند زدایی آشویتس گم کرده بودم. این بار واژه های کلیدی را به شیوه کوتاه نویسی و روی پاره کاغذی نوشتم. گهگاهی هم جلسات بحث علمی در اردوگاه تشکیل می شد. یک بار شاهد چیزی بودم که هرگز حتی در زندگی عادی و با اینکه به علایق حرفه‌ایم نزدیک بود ندیده بودم و این یک جلسه احضار روح بود. سرپرست پزشکان اردوگاه که می‌دانست تخصصم روان پزشکی است از من هم دعوت کرده بود در این جلسه حضور بیابم. این جلسه در اتاق کوچک خصوصی او در بخش بیماران بستری تشکیل می شد. تعداد کمی گرد آمده بودند که در میان آنان برخلاف قانون افسری هم از بخش بهداری دیده می شد. در اینجا مردی با خواندن دعا شروع به احضار روح کرد. منشی اردوگاه بدون اینکه خیال نوشتن داشته باشد روی زمین نشسته بود و یک برگ کاغذ سفید هم برابرش بود. 10 دقیقه بعد پس از اینکه جلسه به علت اینکه رابط نتوانست با روح ارتباط برقرار کند، مداد منشی به آرامی خطوطی روی کاغذ رسم کرد که به روشنی واژه وا ویکتیس خوانده می شد. گفته شد که منشی هرگز لاتین نیاموخته بود و همچنین هرگز پیش از آن واژه های وا ویکتیس را که به معنای وای بر مغلوب است را نشنیده بود. به عقیده من او باید یک بار این واژه ها را پیشتر شنیده باشد و اکنون بدون اینکه به یاد بیاورد به روح بازگشته بود. این جلسه چند ماه پیش از آزادی ما و در پایان جنگ تشکیل شد. با وجود اینکه ما در اردوگاه کار اجباری محکوم به یک زندگی ذهنی و جسمی بدوی بودیم، امکان این بود که در ژرفای زندگی معنوی نیز غوطه ور شویم. شاید افراد حساسی که به یک زندگی روشنفکرانه پرباری عادت کرده بودند بیشتر از دیگران رنج می بردند، اما کمتر از دیگران به زندگی درونی آنان آسیب رسید. این عده اغلب ساختمان بدنی ضعیفی داشتند. آنان می توانستند از محیط وحشتناک به زندگی درونی پربار خود و به آزادی معنوی بازگردند. تنها به همین دلیل است که می توان پی به این راز آشکار برد که اغلب دیده می شود عده‌ای از زندانیان ضعیف و ناتوان بهتر از کسانی که نیرومند بودند در برابر زندگی اردوگاهی دوام می آوردند. برای اینکه مسئله برای خودم روشن شود ناچارم به تجارب شخصی خود بازگردم. بگذارید برای تان بازگو کنم که در آن سحرگاهان گرگ و میش که ناچار بودیم پیاده به سوی محل کارمان برویم چه اتفاقی افتاد. فرمان قدم رو با فریاد فرمانده صادر می شد. گروه قدم رو، چپ 2 3 4، چپ 2 3 4، چپ 2 3 4، چپ 2 3 4، نفر اول حرکت، چپ 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 چپ، کلاه ها برداشته. هنوز هم این واژه ها در گوش من زنگ می زند. وقتی فرمان کلاه ها برداشته داده می شد، ما از دروازه اردوگاه گذشتیم و نورافکن‌های چرخان روی ما می‌چرخیدند. هر کسی که درست راه نمی‌رفت، لگدی حواله‌اش می‌شد. بیچاره کسی به علت سرما پیش از اینکه اجازه داده شود کلاهمان را به سر بگذاریم کلاهش را روی گوشهایش کشیده بود. ما در تاریکی در امتداد جاده‌ای که از اردوگاه منشعب می شد روی سنگهای بزرگ سکندری می رفتیم و توی گودالهای بزرگ می لغزیدیم. نگهبانانی که ما را همراهی می کردند سرمان فریاد می زدند و با قنداق تفنگ ما را به پیش می راندند. کسانی که پاهایشان آماس کرده بود و نمی توانستند درست راه بروند بازوی رفیق خود را می گرفتند. هیچ سخنی شنیده نمی شد زیرا سوز سرما حالی برای حرف زدن باقی نمی گذاشت. مردی که کنار من بود دهانش را در یقه اش که بالا کشیده بود فرو برده و ناگهان در گوشم زمزمه کرد. اگر همسران ما را در این وضع می دیدند، امیدوارم وضع آنان در اردوگاهشان بهتر از ما باشد و از بلایی که به سر ما می آید خبر نداشته باشند. سخنان رفیقم مرا به یاد همسرم انداخت، در حالی که کیلومترها مسافت را روی یخا سکندری می خوردیم، بارها از یکدیگر به عنوان حائل استفاده می کردیم، یکدیگر را از زمین بلند می کردیم و به پیش می راندیم. افتان و خیزان در حرکت بودیم بدون اینکه سخنی بگوییم، اما هر دو می دانستیم که هر یک به همسر خود می اندیشد. گهگاهی به آسمان که ستاره هایش در حال افول بود نگاه می کردم، اما ذهنم تصویر همسرم را رها نمی کرد. او را با زیرکی مرموزش مجسم می کردم. او به من پاسخ می داد، لبخند او و نگاه اطمینان بخش و روکش را می دیدم. چه حقیقت داشته باشد و چه نداشته باشد، نگاه او در آن لحظه درخشانتر از خورشیدی بود که خیال برخواستن داشت. اندیشه‌ای در من شکفت. برای نخستین بار در زندگیم حقیقتی را که شعرای بسیاری به شکل ترانه سروده اند و اندیشمندان بسیار نیز آن را به عنوان حکمت نهایی بیان داشته اند دیدم. این حقیقت که عشق عالی ترین و نهایی ترین هدفی است که بشر در آرزوی آن است و در اینجا بود که به معنای بزرگترین رازی که شعر بشر و اندیشه و باور بشر باید آشکار سازد دست یافتم. رهایی بشر از راه عشق و در عشق است. پی بردم که چگونه بشری که دیگر همه چیزش را در این جهان از دست داده هنوز می تواند به خوشبختی و عشق بیندیشند، ولو برای لحظه کوتاه به معشوقش می اندیشند. بشر در شرایطی که خلأ کامل را تجربه می کند و نمی تواند نیازهای درونیش را به شکل عمل مثبتی ابراز نماید، تنها کاری که از او برمی آید این است که در حالی که رنجهایش را به شیوهی راستین و شرافتمندانه تحمل می کند، می تواند از راه اندیشیدن به معشوق و تجسم خاطرات عاشقانه‌ای که از معشوقش دارد خود را خوشنود گرداند.